الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصواب ما في المختلف من أنه إن كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن. فرمود کلام در ماهیت قبضه. اتفاق کردن جمعی فقها ها بر این که اشیایی که منقول نیستن غیر منقولن، قبضشون عبارت هست از تخلیه و رفعیت از اون مال، ولیکن در منقول محل خلاف شده که قبضش به چی محقق میشه. فرمود اقوالی ذکر کردن. بعضیا که یه قول قرار داده شده گفتن منقول و غیر منقول فرقی نداره، همچنانی که غیر منقول قبضش به رفعیت و تخلیه است، منقولات هم همونجوره. با 5 قول دیگر که اون را با هم اختلاف داشتن، قرار یه قولی هم هست که در منقول و غیر منقولش فرقی می فرمان نداره، مجرد رفعیت و تخلیه میشه قبض. حالا می فرمان قول 7 علامه رحمت الله علیه در مختلف فرموده. مختلف علامه تمام مسائلی که محل خلاف بین شیعه جمع کرده همه را میفرمان در اون مسئله علامه خودش اینجوری اختیار کرده. فرمیده جنسی که انسان خریداری میکنه مبی، یه وقت یه چیزی هست که مکیل و موزون نیست، وقتی خرید و فروش میکنن نقل و انتقال میدن، از این مکان میبرن جای دیگه، یا مثلا حالا فرض کن هنوز وایستده همون پهلو با یه جایی نرفته اما جنس هم تعویر گرفته، اخذ به ید کرده. فهمیده اگر چنین جنسایی باشه قبضش به اینه که انسان از این مکان نقل بده به مکان دیگری یا اخذ به ید کنه. و اما اگر چنانچه مکیل و موزونه فقبضه ذلک، اونم قبضش همینه که از این جا به جای دیگه ببری یا اخذ به ید کنی اول کیل و اول وزن. پس اگر مکیل و موزون نیست یا کیل و وزن درش اعتبار نداره، همون نقل و انتقال و اخذ به ید. اما اگر مکیل و موزونه به دو جور قبضش محقق میشه، به نقل و انتقال و اخذ به ید حاصل میشه، به کل یا وزنم حاصل میشه. اینم قول علامه است در مختلف. از سامن قول 8 قول 8 فرمودن قبض در منقولات همون عبارت است از رفعیت و تخلیه نسبت به زمان، نه نسبت به همه احکام. مثلا مبی نه این که قبل القبض اگر طلب بشه ضررش کردن باید، کل مبی تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این یه حکم قبضه، یعنی بعد القبض به گردن خود مشتریه، قبل القبض گردن بایع و باعث انفساخ بی میشه. یه حکم دیگری هم داره قبض که امید خدا بعد میفرمان. فهمیدن هرگاه انسان چیزی خریداری کنه ببینیم هنوز تحویل نگرفته، اینا به کسی هم میتونه بفروشه یا نه، قبل القبض آیا فروشش جایز هست یا جایز نیست، که اقوالی هست که خودشون متعرض میشن. فهمیدن که قبض مثلا این دو حکم داره، یه حکم جواز بیع بعد القبض و عدم جواز قبل القبض. یه حکمش هم اینه که خسارت قبل القبض گردن بایع و بعد از قبض گردن خود مشتریه. حالا گفتن اشیاء منقول قبضشون همون تخلیه و رفعیت است به نسبت الی زمان، نه اینکه گردن بایه. حالا اگر بایه تخلیه کرد و رفعیت کرد دیگه اگر طلب بشه گردن مشتریه، گردن بایه نه. نسبت به این حکم در همه اشیا گفتن رفعیت کافیه حتی در منقولات. اما نسبت به اون حکم آخر که جایز نیست انسان قبل از قبض بفروشه مبی را، گفتن رفعیت و تخلیه اون حکم بر نمیداره، بازم هستش تا مشتری خودش تحویل نگیره نمیتونه بفروشه، صرف رفعیت بایه کافی نیست. برای تفصیل میده میگه در تمام منقولات قبضش رفعیت و تخلیه است، در خصوص این حکم که زمان باشه میفته گردن خود مشتری به واسطه رفعیت، اما نسبت به حکم آخر که قبل القبض نمیشه بفروشی هنوز سر جاش هست تا مشتری خودش تحویل بگیره. نفع عنه البسف دروس. شهید اولم میفرمان از این قول نفی بس کرده، گفته بسی نیست که قبض این باشه. خب این تموم شد. حالا خودشون اقولو میفرمان که آخه اینه که میفرماید در باب به قبض معتبره. قبض اصلا یعنی چه که قبض معتبره؟ میفرمان قبض ظاهرش فعل مشتریه. قبض کردن یعنی گرفتن، گرفتن کار مشتریه که کار بایینی، باید جنس تحویل مشتری میده، اون کارش اقبازه، قبض نیست که. قبض ظاهرش مال مشتری یعنی قبض کردن مشتری، خوبه؟ اما اگر یک احکامی مال فعل مشتریه، چه مربوط به احکامیه که مربوط به فعل بایه؟ کمان که اگر یک احکامی مال فعل بایه بود، چه مربوط است به احکامی که مربوط به فعل مشتریه؟ پس ممکنه فعل بایه بیا، احکامی که بر فعل خودش مرتب میشه مرتب میشه، اما احکامی که مال فعل مشتریه تا فعل مشتری نیا اون احکام مرتب نمیشه. همه احکام که میفرمان یه سره نیستن که، خود قبض هم که میگن ظاهر قبض فعل مشتریه میگن. اما اگر قبض مشتری حکمی داره، خود تا این نیا نمیشه اون حکم بار کنی که. کمان که احکامی که بر فعل بایه باره، نمیشه اینا بر فعل مشتری بار کنی که، خب بر فعل خودش مترتبه. مثلا تسلیم بر بایه واجبه، باید مبیره تسلیم کنه. در رن مثلا گفتن قبض معتبر از فعل جمله، حالا یا در صحتش یا در لزومش، یا شرط صحته که باید آدم قبض بده یا شرط لزومشه، هر چی که گفتیم، گفتن در رن فعل جمله قبض معتبره، در بی بر بایه واجبه که تسلیم مبیه کنه، واجبه بایه قدرت بر تسلیم داشته باشه وقتی چیزی میفروشه، اینا رو من نگفتن. اینا همه احکامی هست که مربوط به فعل بایه، یعنی بایه این کاری که مخواه بکنه، مخواه بفروشه، باید قدرت بر تسلیم داشته باشه. با راهن وقتی یه چیزی مخواه گرو بذاره، باید که قبض بگذاره تا صحت یا لزوم پیدا کنه. بر بایه واجبه مبیع را که فروخته تسلیم مشتری کنه. اینا کارا بایه که خود خودشون حکم میداره، چه کار داره به فعل مشتری؟ پس یک احکامی هستن که مربوط هست به فعل مشتری، یا احکامی هستن که مربوط به فعل بایه، و قبض هم معنای حقیقیش قبض مشتریه، یعنی گرفتن مشتری، نه قبض دادن بایه. حالا که اینجور شد، حالا میام همینی که شما برش اجماع کردید، نگفت در غیر منقول اجماع دارن، اتفاق دارن که قبضش تخلیه و رفعیده، همه اینجور میگن. میگه خب حالا در این غیر منقول که میفرماید قبضش رفعیت و تخلیه است، بله، میگید از جانب بایه وقتی رفعیت شد و تخلیه شد، همین کفایت میکند، همین قبضه است در غیر منقول. این میفرماید این قبضه، من نمیگم قبض فعل مشتریه، یعنی مشتری بگیره. حالا به مجرد اینکه بایه رفعیت کرد، ولو همه موانه رو وعد داره ها، که معنای کار باین باشد، یعنی اون چرا که توقف داره بر اینکه مال به دست مشتری برسه، اون انجام میده، تمام موانع از سرای مشتری برمیداره، اما هنوز مشتری قبض نکرده. این قبض حقیقیه، این خود قبض حقیقی نیست که. پس ولو تخلیه، میگه تخلیه قبض است در غیر منقول، ولو تفسیرم کنی تخلیه را به رفع ید و رفع همه موانع و عزن در تصرف، این قبض حقیقتن، حقیقتن خود قبض نیست که، اینی که همه تون برش اتفاق دارید. این اگر بگن قبضه مسامحتن قبضه، این خود قبض که نیست که، هنو مشتری تحویل نگرفته که، هنو فعل مشتری نیامده، چطور مخواد حکم کنید به این که قبضه؟ فلذا کاشف و رموز تلمیز محقق صاحب شرایه فهمیده بر این که قبض مستر یستعمل فی تقبیض، قبض مستر این قبض کردن، گاهی وقتا هم استعمال میشه در تقبیض، یعنی قبض دادن که فعل بایه باشه، و هو تخلیه، قبض دادن یعنی همون رفعیت کردن، که اون عبارت هست. اگر مثلا بگن بایه باید قبض بده، یا واحد مثلا چیزی که بخشید باید قبض بده، در صحت هبه قبض معتبر است، همون معناش رفعیت، یعنی تمکین بده شخص واحد به متحد، یا بایه تمکین بده به مشتری که در مبیع تصرف کنه، از در تصرف هم بده، تمکین از تصرف. ها؟ پس چی این؟ بایه قبض میده مشتری قبض میکنه. حالا من خواهم بینم مگه شما نمیگید در غیر منقول رفعیت قبضه، رفعیت این همه تون اتفاق دارید، این حقیقتا قبضه، رفعیت که قبضه که فعلی از مشتری آمده، میومده که کی حقیقتا حالا همینه که همتون میگید قبضه، میگید در غیر منقول اجماع قائم شده است بر این که قبضش به رفع ید است، تخلیه است. حالا تخلیه تو معنا کن به رفع موانع و اذن در تصرف، به اینجور هم تفسیرش کن. این قبض اون حقیقیه، اون که قبض حقیقیه که قبض نیست که، قبض ظاهرش فعل مشتریه نه فعل بایه. اما پس بنابراین میفرمان که احکام بالاخره مختلف میشه. یه احکامی هست که حالا قبل از اینکه نعج بکنم پس چیشی بگیم، اینه که تو حال اشغال میکنی، میگی در همون هم که اجماع داریمون لیس قبضن حقیقیان، پس قبض معنا چی چیه؟ بقیده تو میفرمان بل القبض معناش استیلاء مشتری است بر اون مبی. هر وقت مشتری سلطنت و استیلاء بر مبی پیدا کرده میشه قبض مشتری. تا مادامی که سلطنت و استیلاء مشتری محقق نشه این قبض نشده که. یه چیزی باید باشه که صد کنه که تحت ید مشتریه. مثلا اگر یه مالی رو میخوام بگم فلان کس قصبش کرده، همین که گفت من میخوام اون مال رو قصب کنم میشه قصب، یا باید قاصب سلطنت و استیلاء بر اون مال پیدا کنه که باید تحت یدش قرار بگیره. سلطنت و استیلاء بر اون مال که پیدا کرد حالا میگن قصب کرده. حالا مشتری هم هر وقت سلطنت و استیلاء بر مبی پیدا کرد اون وقت میگن قبض کرده. تا سلطنت و استیلاء پیدا نکنه خب این قبض نیست که. آه. نعم المعنی الاول، این معنی اول که تخلیه و رفعیت باشه. چرا؟ یک احکامی که مربوط است به فعل بایه برش مرتب میشه، یه احکامی از مال کار بایه، وقتی با این کار انجام داد اگر این کار حکمی داره برش مرتب میشه. چه کار داره به احکامی که مال فعل مشتریه؟ اون تا خودش نیا حکمش برش بار نمیشه. پس با ما باید ملاحظه آثار و احکام کنیم ببینیم این احکامی که شارع مرتب کرده بر فعل مشتری مرتب کرده یا بر فعل بایه مرتب کرده. اگر بر فعل مشتری مرتبه تا نیا که مرتب نمیشه که. اگر بر فعل بایه مرتبه ما خواهد فعل مشتری بیا ما خواهد نیا، وقتی اون کار خودش انجام داد اون حکم مرتب میشه. مثلا اخبار ما دلالت کرده بر این که در هبه قمز معتبره. حالا ما از اخبار اینجور استفاده کردیم که باید شخص متهم حیازت کند اون چرا که بهش بخشیدن، حیازت کنه. حالا اگر یه کسی به انسان چیزی بخشید رفعیت کرد، این صد میکنه به این که متهم اینا حیازت کرده. که حیازت کرده که باید حیازت محقق بشه. یا مثلا در عقد رهن گفتن باید راهن قبض بده این مالا تا مرتهن استیلا و سلطنت بر این مال پیدا نکنه، این قبض رهنه. این خب قبض که نیست که. حالا خانهش هم گروه گذاشته راهن رفعیت هم میکنه تمام موانع ور میداره، این قبض مرتهنه؟ نه. پس چه قبض رهن باشه، چه قبض هبه باشه، چه قبض مبی باشه، باید این تحت سلطنت و استیلا اون آدمی بیرون بیا که باید قبض کنه. تا مادامی که بیرون نیامده قبض محقق نیست. پس ما فلا بده از این که ملاحظه آثار کنیم ببینیم آثار مال فعل مشتریه یا مال فعل بایه. فلزا شهیر اول دیدید که تفصیل همین قول هشتمی میگفت که تخلیه و رفعیت کافیه به نسبت الی زمان، یعنی زمان از گردن مشتری بایه ور میداره، میندازه گردن مشتری، نه نسبت به بیع قبل القبض، یعنی اون اثر هست اونجاش هست. این برای همینه که زمانا میگفته این دارمدار فعل بایه، اگر بایه کار خودش انجام داد زمان ورداشته میشه ولی مشتری نگرفته. اما به خلاف فروشش بعد از قبض، تا کار مشتری نیا نمتونه بفروشه، باید خودش تحویل بگیره بعد بفروشه. پس زمان مربوط است به کار بایه، وقتی کار بایه آمد گفته ورداشته میشه نفعاً هل بسف دروز. اما به قبل القبض که بعد القبض جایزه مربوط به فعل مشتریه، تا تحت سلطنت و استیلاءش نیا هر که من میکنه میگه ممنوعه. پس ما باید که ملاحظه ادله کنیم، هر حکمی را بر موضوع خودش بار کنیم، ببینیم کدام حکم مال فعل بایه، کدام حکم مال فعل مشتریه. حالا میفرمان بگو ببینم چه جوریه. میفرمان ها حالا میام سراغ زمان که میگیم تا مادامی که مشتری قبض مبی نکرده یا بایه قبض نداده، حالا به نحو اجمال اگر این طلب بشه به گردن بایه، حالا چه میگی؟ باید فعل مشتری بیاد تا گردن بایه ورداشته بشه زمان، یا فعل بایه کامل کافیه؟ میفرمان این مدرکش مختلفه. اگر تمسک کنیم به کلام پیغمبر اکرم که فرموده کل مبین طرف قبل قبضهی فهو من مال بایهی، اینجور فرموده. اگر اینو ملاحظه کنیم رفع زمان به فعل مشتریه، فرموده کل مبین طرف قبل قبضه، قبض فعل مشتریه که، یعنی تا فعل مشتری نیا این طلب بشه گردن بایه، فعل این کامر مخفوطه گردن مشتری خودش. اگر به این روایت تمسک کنیم به رفع ید و تخلیه این زمان برداشته نمیشه. اما اگر نه به بعضی از روایات دیگه ملاحظه کنیم و بخوام حکم کنیم، مثل روایت عقبت ابن خالد که پرسیده بود که اگر مبی تلف شد قبل القبر الا زمان من زالک، یه منیم داشت و نبارته الا من زمان و زالک، بر چه کسی زمان و زالک؟ حضرت فرمود گردن اون کسیه که به این فروخته حتی یغبزه و یخرجه من بیته، اینجوری داشت روایت عقبه، تا این قبل بره این مبی را و این از بیت خودش خارج کنه، تا این کار را نکرده گردن بایه. به این روایت اگر نگاه کنیم همینقدر که بایه رفع ید کرد زمان از گردنش برداشته میشه، به جهت که فرموده حتی یغبزه، این قبل بده مخون قبض کنه مخون نکنه. اصل در روایت عقبه رفع زمان امام انداخته به روی کار بایه، همین که بایه تخلیه و رفع ید کرد یه زامن نیست، ولی هنو فعل مشتری نیامده. پس اگر ملاحظه کنیم روایت نبوی را باید فعل مشتری یا تا زمان ورداشته بشه، من اگر ملاحظه کنیم روایت عقبه ابن خاله را رفع ید که آمد کافیه، یه زمان از گردن بایه ورداشته میشه. اما احمی فرمان خب حالا روایت عقبه ابن خالد نمیشه یه کارش کنیم ورش گردنی به نبوی که هر دو مفادش مثل هم باشه؟ میگه چرا میشه. اینه که امام علیه السلام فرموده حتی یغبزهو، چون اقباز غالبا مقرون با قبضه، یعنی وقتی کسی قبض میده اونو میگیره، یه چیزی را امام فرموده رافع زمان قرار داده که غالبا مقارن است با فعل مشتری با حصول قبض، پس اون زمان را ور میداره اون قبض. مداش امام به یغبز که تعبیر کرده چون غالبا مقارنه با قبضه، اما مفاد هر دو یکی میشه، یعنی تا فعل مشتری نیاز زمان برداشته نمیشه. ولو روایت عقبت ابن خالد یغبز در کار بایره میگه، اما این حملش میکنیم میگیم اقبازی که مقارن بشه با قبض چون غالبا مقارنه بین جهت امام فرموده، اما اگر اینجوری حملش کنیم روایت عقبت ابن خالد با روایت نبوی مثل هم میشه مفادش، یعنی تا مادامی که فعل مشتری نیامده ضرر گردنه بایه ولو رفع یدون بکنه. احتمال هم داره که یه کار دیگه بکنی، بگیم نه ملاک همون رفع ید است، همون رفع یده، همون رفع ید کفایت میکنه، اون حتی اون کلام پیغمبر اکرم هم که فهمده کل مبین تلف قبل قبضهی، چون قبض غالبا مقارن نیست با اقباز، یعنی اقباز رافع زمانه، به یه چیزی تعبیر کرده پیغمبر اکرم که مقارن با اقبازه، یعنی رافع زمان همون اقبازه کار بایه. چرا به قبض پیغمبر اکرم تعبیر کرده؟ چون غالبا قبض مقارن اقبازه. من نبگم ور میگرده به روایت عقبه. پس روایت عقبه دو جور میشه حملش کنیم، میشه جوری معناش کنیم که نبویه بیه ورگردنیم، میشه جوری معنا کنیم که نورگردنی به نبوی و بگیم فعل مشتری دخالت داره. فرضا میفرمان که محقق ثانی بر شهید اول اشکال کرده، شهید اول فهمیده رفع ید برای رفع زمان کافی هست، بهش اشکال کرده، میگه کافیه که نفع عنه البعث فی الدروس، محقق ثانی اشکال کرده فهمیده این خلاف ظاهر خبره که دو در این فتوا میری، میگه همینقدر که بایر رفع ید کرد زمان از گردنش برداشته میشه، خلاف ظاهر خبره. میگه اینی که در محقق ثانی به شهید اول اشکال میکنه میگه خلاف ظاهر خبره، کدام خبر؟ خبر نبوی، یعنی در خلاف ظاهر نبوی حرف میزنه ابن عریض و اما نسبت به روایت عقبه طبق او داره حکم میکنه. پس این که اشکالش حسن محقق ثانی، گفته این حسنه خوبه، اما اگر نظر شهید به روایت نبوی باشه داره خلاف ظاهر رو حرف میزنه، اما نظرش به روایت عقبه باشه خب خلاف ظاهر حرف نمیزنه که. پس این روایت خلاصه هر دو طرفی میشه و ممکنه هم هست که اون وقت فرمایش شهید میفرمان قریب باشه به ذهن انسان، انصاف میده که حرفش درسته، که هم بر میگردد به فعل بایه، یعنی بایه کار خودشه که انجام دار رفع زمان از گردنش میشه. ما خواه مشتری قبض کنه، ما خواه قبض نکنه. بله اگر ما جمود کنیم بر حقیقت لفظ اقباض، باید کار مشتریم بیا جمود کنیم به جهت اقباض و اخراج، اینا بدون قبض که حاصل نمیشه که. یعنی اقباض بیا قبض نیا، این چه اقباضی شد؟ اقباض اینه که قبضم پشت سرش باشه، محاله که اقباض بیا و قبض نیا. اگر به حقیقتش ملاحظه کنی، اقباض همیشه با تو هم باشه با قبض. قبض نبود اقباضم نیست، پس رفع زمان نمیشه. حقیقت اقباض اینه که قبضم همراهش باشه. قبض مشتری همراهش بود رفع زمان میشه، اگه نشد فایده نداره، بازم زمان به گردنشه. مگر اینکه انسان از روایت استفاده کنه بگم ملاک رفع زمان فعل بایه، میخواد فعل مشتری بیا میخواد نیا. ها؟ معامله رو عقدش خوندن انجام دادن، قبض که توقع به قبض نداره که. مگر بیه صرف و سلم باشه یا رن باشه، حالا همه بیا که قبض نمیخواد که. بله؟ میدونی؟ خرفوش کار نداره. این بعدش که مخواه، بعدش که مخواه تحویل بده و تحویل بگیره، میگم میشه اقبال بدون قبض؟ پس باید فعل مشتریم بیا طرف زمان بشه، اون تحویل بده، این تحویل نگیره فایده نداره، باید اونم تحویل بگیره. میدونم حالا بالاخره رافع زمان چی چیه؟ باید مال تحت سلطنت و استیلای مشتری بیاد تا رفع زمان از گردن بایه بشه، یا نه همه قد که بایه رفعیت کرد یا زامن نی؟ این چه جوریه؟ روایت عقبه میشه ظاهرش اینه که همه قد که بایه کار خودش انجام داد، اون موقع تحویل بگیره، ما تحویل نگیره دین زامن نی اگه تلف شو. اما روایت نبوی فعل مشتری را اعتبار کرده، فهمیده کل مبی تلف قبل قبضهی، یعنی تام آدمی که فعل مشتری نیامده گردن بایه، وقتی فعل مشتری آمد و وقت زمان برداشته میشه. خب هم داری تحویل میبری، ظاهرش نکنی فعل مشتری بیا. خیلی خوب، همینه که این دوتا روایت ها مشکله که حالا چجوری حکم کنی. به فرمان فرماشی شهید خوب فرماشیه، و از روایت عقبه میشه استفاده کنیم که ملاک در رفع زمان همون رفع ید است و السلام. کار بایه فرشی که انجام داد دیگه ضامن نی. حالا ولو این فرمان در این روایت خدشه کردن بعضیا، گفتن این روایت یه چیزی میگه که اعتبار نداره، یه چیزی را معتبر میکنه در قبض که هیچ کس اونو معتبر نمیدونه. فهمیده حتی یقبضه و یخرجه من بیته، یا خارج کردن از بیت که اعتبار نداره که، همه تحت سلطنت مشتری بیا ولی از بیتشم بایه خارج نکرده، ده اخراج از بیت که لازم نیست که. می فرمان این اشکال نکن، این کنایه است، حتی یخرجه من بیته، یعنی بایه مویر از تحت سلطنت خودش خارج کنه و رفعیت کنه، این کنایه است، نه مقصود اینه اینا خارجن از بیتش خارج کنه، این نیست که، یعنی از تحت سلطنت خودش خارج کنه، اعتبار نداره که. بعدن می فرمان که این مطلبی که شهید اول فرموده که اگر بایه رفعیت کنه برای رفع زمان کافی هست، اما بی قبل القبض درست نمی کنه کارشا، از بعضی از کلمات علامه هم در تذکره استفاده میشه، از بعض فروعی که فرموده استفاده میشه، به جهت که علامه فرموده اگر بایه جنس بیاره پن مشتری بگه تحویل بگی، بگه زهو مثلا بایدارش همونجا، فرموده این تم القبض، تم القبض، کن مشتری بایه را وکیل کرده که این اونجا قرار بده و بره، تم القبض، فهمیده این تم القبض. اما اگر چنانچه جنس را به مشتری گفت بگی، گفت نمیگیرم، یا اصلا هیچ حرف نزد، گفته این قبض هست یا قبض نیست، این رافع زمان هست یا نیست، علامه گفته بله، علامه گفته آره هست، بجهت اینم قبض دیگه. این همینه که میگه شهید فرماش شهید از کلام علامه استفاده میشه، یعنی همین مقدار که بایر رفعیت کرد مال از تحت سلطنت خودش خارج کرد دیگه از زمان بری میشه، دیگه تلف شد گردن بایر نی. خب شهیدم داره همینه میگه، میگه ولو فعل مشتری نیا، همقدر که فعل بایر آمد دیگه زمان از گردن بایر برداشته میشه. مثل قاسب، با قاسم اگه مال مردم رو بیاره پهلو مقصوب من بگیره بگو بهش میگه بگیر و اون هیچ حرف نمیزنه، نمیگم که همونجا قرار بده برو فهمیده بر امن از زمان یا بر امن از زمان ده زامن نیستا. پس زمان همچنانه که از گردن قاسم برداشته میشه به رفع ید قاسم، این زمان قبل القبل از گردن بایم برداشته میشه به رفع ید. نمیخواد فعل مشتری خارجم بیا، برای فعل مشتری خارجانم نیامدن یا بای زامن نی، اگر تلف شد گردن خودشه میشه تلف بعد القبض. بلکن در این حال میفرمان باز این علامه خودش اشکال کرده که اگر مال بای بیاره به مشتری بگه بگیر، اون هیچی نگه یا هیچ حرف نزنه یا بگه که عال میشه و نمیگیرم قبض نمیکنه، شبهه کرده که این آیا رافع زمان هست یا نه، این قول تضعیف کرده. حالا دنباله داره اینا تد بکنیم تا بعد امید خود. از سامن انه تخلیه صابه. قول هفتم، ما فی المختلف، اون چرا که در مختلف علامه است که عرض کردیم تمام مسائل خلافی بین شیعه در مختلف علامه هست، مثل یک خلافی نداره شیخ طوسی، همه مسائل خلافی بین شیعه و اهل سنت رو اونجا جمع کرده، این مسائل خلافی بین شیعه رو جمع کرده. اون چرا که در مختلف است من انه امکان منقولن، فهمیده اگر این جنسی که انسان خریدن مکیل موضوع نیست، فقط از چیزایی که از مکانی به مکان دیگری نقلش میده، اگر از این جور جنس های فالقبض و فیه النقل، قبضش اینه که انسان نقل بده از این مکان به مکان دیگری، اول اخذ و بلیت یا بید قبضش کنه، اخذ بلیت و امکان مکیلن او موزونن، و اگر چنانچه اون مریم مکیل است یا موزون است، فقبض او زالک، یعنی اونم به نقل و انتقال و اخذ به ید قبضش حساب میشه، کافیه اول کیل و اول وز یا کیل و وز کنه ولو نقل و انتقالم نده. اینم قول هفتم. از سامن انه تخلیه مطلقا، قرض تخلیه است مطلقا در تمام اموال منقول، چه مکیلش، موزونش، معدودش، جزافیاش، همه یه سره تخلیه است مطلقا. به نسبت الانتقال زمان الالمشتری، نسبت به این که زمان از گردن بایه ورداشته میشه میفته گردن مشتری و میشه تلف بعد القرض، همون رفعیت بایه، یعنی بایه وقتی رفعیت کرد دیگه زامن نیست اگه تلف شد. نسبت به انتقال زمان به مشتری دون نهی عن بیع ما لم یقبض، اما چیزی که قبض نشدن نه داریم انسان بفروشه، این به رفعیت برداشته نمیشه، هنوز ممنوعه تا فعل مشتری خودش بیا. دون نهیان بیع ما لم یقبض، اینم قول هشتم. نفع عنه البعث فی الدروس، نفع کرده است از این قول بعث را شهید اول در دروس. خب این از این. حالا میفرمان من اصلا قبول ندارم که رفعیت قبض حساب بشه، قبض فعل مشتریه، کی فعل بایه که اقولو لا شک ان القبض للمبی هو فعل القابض، شکی نیست که قبض مبی فعل قابضه، اونی که میگیره و هو المشتری. ولا شک ان الاحکام المترتبه على هذا الفعل، و شکی نیست که احکامی که مترتب میشد بر این فعل مشتری، لا يترتب على ما كان من فعل البایه، این احکام که مرتب نمیشه بر فعل بایه بدون که فعل مشتری در اون احکام دخالت داشته باشه، مرتب نمیشه بر چیزایی که کار بایه است بدون من غیر مدخل للمشتری فیه، بدون که مشتری در اون کار دخالت داشته باشه. کما ان الاحکام المترتبه على فعل البایه، کما این که احکامی که مرتب میشد بر فعل بایه، مثل وجوب تسلیم بر بایه، وجوب تسلیم بر راهن فی الجمله، حالا یا شرط صحتش باشه یا شرط لزومش، حالا بعضی هم این فعل جمله را زدن به بایه هم زدن، یعنی بر بایه تسلیم واجب است فعل جمله. فعل جمله یعنی جایی که مبی را این سمن را گرفته باشه، بلی سمن را نگرفته باشه اینم مبی را نمیده. این فرماشی داشت علامه سابقا میگفت تا این سمن را نگیره واجب نکرده بایه مبی را تسلیم کنه، مشتری هم تا مبی را نگیره سمن را تسلیم نمیکنه. حالا این فعل جمله یعنی جایی که سمن را گرفته خب واجبه که تسلیم مبی کنه، که یا فی الجمله من قید رهن باشه، یعنی یا شرط صحت قبض رهن یا شرط لزومش، مثل وجوب تسلیم بر بایه وجوب تسلیم رند بر راهن فل جمله و اشتراط القدره علی التسلیم، بایه باید قدرت بر تسلیم داشته باشه. اینا کارا بایه. لا یحتاج فی ترتبها الی فعل من المشتری، حاجت نیست در ترتب این احکام به سوی فعلی از مشتری. فهین اذن نقول، حالا که اینجور شد نقولو.
اما متفق علی، اون چرا که برش اجماع شده که اول گفتیم من کفایت تخلیه، گفتن تخلیه کفایت می کند در تحقق قبض در غیر منقول. ان اريد بالقبض، اگر اراده شده است به قبض، ما هو فعل البایه، تخلیه کار بایه که به نسبت الى المبی بایه کاراش انجام داده، تمام چیزایی که توقف داره وصول مبی به ید مشتری انجام داده، همه موانع رو برداشته. و هو جمیع ما یتوقف علیه من طرفه، تمام چیزایی که توقف دارد بر او از طرف بایه، توقف دارد بر او چی وصولش به مشتری، با خواه به دست مشتری برسه، با تمام موانع رو این ورداره، از طرف این با خواه برسه به مشتری. و یو و هو جمیع ما یتوقف علیه من طرفه، تمام چیزایی که توقف دارد بر او از طرف بایه، توقف دارم بر او چی وصولش به مشتری، با خواه به دست مشتری برسه، با تمام موانع رو این ورداره، از طرف این با خواه برسه به مشتری. و یعبر عنه مسامحتن بالاقباض، به این تخلیه شما اقبازم تعبیر میکنید مسامحتن، ولی این اقباض که نیست که، اقباض که میگن قبض همراشه، که تخلیه همراش قبض مشتری حاصل میشه، و تعبیر می شود از این تخلیه مسامحتن اقبازم میگن، تسلیمم میگن، میگن همه قد که رفعیت کرده قبض داده، رفعیت کرده تسلیم کرده. حالا طبعه. و هو الذی اون همون استیلا و سلطنت، بر همون خانه سلطنت و استیلا پیدا میکنه، همین دیگه اختیارش میفته دست او. و هو الذی یحکمون به وجوبه علی البایه و القاصب و الراهن فی الجمله، این اون قبضیت کلمه حکمی کنن به وجوبش بر بایه، بر قاسب، قاسبم میگن باید مال مردم رو تحویل بده، راهنم باید قبض بده، فل جمله، حالا یا برای صحتش یا برای لزومش. اما تمام چیزهایی که توقف داره بر اون وصولش به مشتری، این قبض میگن
و یفسرونه به تخلیه، جمعی آیه توقف و علیه وصول علی مشتری ها تفسیر میکنید او را به تخلیه، میگید این رفع ید است و تفسیر میکنید این معنا را به تخلیه، التی هی فعل البایه، اون چنان تخلیه و رفعیتی که کار بایه است. اگر از این که میگید که در غیر منقول رفعیت قبض است، اگر اراده میکنید به قبض کار بایه را، فقط عرفتن نه و لیسه قبض حقیقی، یعنی این که قبض حقیقی، قبض حقیقی فعل مشتریه نه کار بایه، رفعیت که قبض نیست که. اگر اراده میکنید به قبض فعل بایه را، اینا خود دانستی که قبض حقیقی نیست، حتی در غیر منقول قبض حقیقی نه که تحت سلطنت اون مشتری بیرون بیاد، نه بایه رفعیت کنه. و انفسرت به رفع جمیع الموانع، ولو اینکه تفسیر شود تخلیه به رفع تمام موانع، بگید تخلیه اینه که تمام موانع را بایه ورداره و از بده به مشتری در تصرف، اگر چه تفسیر شود تخلیه به رفع جمعی موانع و اذن مشتری در تصرف، بازم این قبض حقیقی نی، قبض کار مشتریه. قال کاشف الرموز، کاشف الرموز در شرح عبارت نافع محقق فرموده القبض مسترون یستعملو به معنی تقویز، قبض یعنی قبض کردن، گرفتن، متاش گاهی وقتا به معنی قبض دادن استعمال میشه، تقویز یعنی قبض دادن. محقق صاحب شرایع نافع مال اونه. کاشف الرموز در شرح عبارت نافع فرمیده القبض و مسترون، یعنی قبض کردن که اونم کار مشتریه، منتها یستعملو به معنی تقویز، گاه وقتا به معنی قبض دادن استعمال میشه که به معنی تقویز که از یعنی رفعیت، تخلیه، بابت تخلیه. و یکونو من طرف البایه والواهب، و وقت این رفعیت و تقویز از طرف بایه و واهب که میگن معتبر است، به معنی تمکین من التصرف، به معنی تمکین من التصرف، یعنی تمکین بده اون شخص متعبر از تصرف یا مشتری از تصرف. خب پس ولو تمکین از تصرف هم باشه، خب این خب قبض نیست که، انتها. بله خب میدونم استعمار شده معنی حقیقه چه؟ استعمار علامت حقیقت خو نیست که؟ منکر استعمار نیست، اما معنی حقیقی قرب چی چیه؟ معناش کار مشتریه. حالا یه وقتم به فعل با یه قرب بگم معنی حقیقیش نه، حالا استعمار شده به معنی تقویض خو شده، حرفی نداریم که باش. استعمار خو حقیقت رو ثابت نمیکنه. خب پس این که کار بایه خب قبض نیست که، بله تحقیق ان القبض مطلقا هو استیلاء المشتری علیه و تسلطه علیه، بلکه تحقیق این است که قبض مطلقا هم در منقولات هم در غیر منقولات استیلاء مشتری است بر مبی، یعنی مشتری سلطنت و استیلاء بر مار که بدا کنه بشه به این قبض. قبض مطلقا استیلاء مشتری است بر اون مال و تسلط مشتری است بر اون مال. الذي يتحقق به معنى اليد، اون چنان استیلایی که به وسیله معنای ید محقق میشه، میگن این مال تحت ید مشتریه، بزنین میگن این مال تحت ید قاصبه. چرا؟ نه، نتیجه فعل باین وقتی بایه کاری کرد به جوری که یه باغ خریده یا یه خانه، به صرف این که رفعیت کرد این قبضه، با جوری باشه که تحت سلطنت و تحت یدی این قرار بگیره این قبضه که نه اخذ به یدم نمیخوا. نه نخه نه، اگر یه کسی در خانه مردم ها قرب کرد این تحت یدش، با این که تحت سلطنتی شقاسته صاحبش مر کرده از این که بره تو، این تحت سلطنت صاحبش، تحت سلطنت قاسبه، تحت سلطنت قاسبه، بله که تحت سلطنت مالکه که باید چین اینجوری باشه، همون جوری که قاسب استیلا. خب کتاب الان فرض کن، کتاب میدونم کتاب سب کن ببین، میگم الان کتاب دارم نه، کتاب مردم هستن وسط یه مکانی هست، اما اون یه قاسب میگه حق نداری دست به این کتاب بزنی، پوستت میکنه. یالا سلطنت مالک یا سلطنت قاسم؟ خب سلطنت قاسمه مثلا، میگن عرفاً میگن این تحت سلطنت اون آدمه، قاسمه که تحت سلطنت مالک شکه. چرا؟ نه باشه، میدونم بالاخره نتیجه کارهای اینا که هست، بالاخره باید جوری باشه که عرفاً این بگن این مال تحت سلطنت خودشه، مثلا خودش مستقل در این ماله، هر اینجور شد اون قبضه. قبض مطلقا استیلاء مشتری است بر مال و تسلط مشتری بر مال، اون چنان استیلایی که یه تحقق به این معنلیت که میگن این تحت ید فلون کسه، و یه تصور و فیه القصد، میگن فلون کس قصدش کرده. خب بله بر تخلیه یه احکامی که مال کار بایی هست مرتب میشه، چکار داره به احکامی که مال کار مشتریه که نم یترتب و علا ذلک المعنى الاول، بله مرتب میشد بر اون معنای اول که رفعیت باشه، او بر اون مرتب میشد احکامی که مرتب است بر اقباض بایه و تسلیم الواجبین علی البایه، کنا بر بایه واجبن. حالا که اینجور شد که قبض فعل مشتریه و رفعیت کار بایه، فیم بقی ملاحظتو کل حکم من الاحکام المذکوره، پس سزاواره که ما ملاحظه کنیم هر حکمی از احکامی که ذکر شده است در باب قبض، ببینیم چه جوریه. و انه مرتب علی القبض الذی هو فعل المشتری، ببینیم اون حکم مرتب شده است بر قبض اون چنانه که فعل مشتری است بعد از فعل بایه، یا نه مرتب شده است علی الاقباض الذی هو فعل البایه، بر اقباضی که فعل بایه. مثلا اذا فرض ان ادلت اعتبار القبض الهبه، اگر فرض شد ادله که دلالت داره که قبض در هبه معتبره، اون ادله اینجور دلالت کرد دلت علی اعتبار حیازت المتهب، فرمود باید متهب حیازت کنند اون مالی که بهش بخشیدن. خب صرف این که واهب رفعیت کرد این حیازته؟ نه، اگر اون اخبار دلالت کند بر این که معتبر از حیازت متهب هبرا، لم یکتف فی ذلک به تخلیه، اکتفا نمیشه در این معنا و در این حیازت رفعیت و تخلیه، اکتفا نمیشه در قبض به این معنا به تخلیه التی هی من فعل الواهب، تخلیه و رفعیتی که فعل واهب است و هاکذا. اگه گفتن در رهن قبض معتبر است و با تحت سلطنت و استیلای مرتهن بیا اون عین مرهونه به صرف رفع ید راهن تحت سلطنت او قرار میگیره؟ نه، قبل محقق میشه. نه، اما اگر گفتیم که شرط صحت رهن قبضه، اگر راهن رفع ید کنه لازم نمیشه از جانب او که رفع ید کافی نباشه، میتونه اینو برداره بگه چیزه گروه میذاره، نه نمیده. اما اگر به همین قبض محقق بشه دیگه میشه لازم از طرف راهن، نمیتونه همیش بزنه و هاکذا. ولعل تفصیل شهید، و شاید تفصیل شهید در دروز که از این قول هشتم نفی بحث کرد، تفسیر شهید در بیت بین حکم زمان و غیره، فرمود زمان برداشته میشه اما بیم عالم یغبز برداشته نمیشه. از این جهته من حیث ان الحکم الاول، از حیث این بوده که حکم اول که زمان باشه منوتون بالاقباض، و غیرهی منوتون به فعل المشتری، اون زمان منوت به اقبازه، یعنی باید قبض بده ولی اون قبض نکنه، هم رفعیت. اما به مالم یقبض منوط هست به این که قبض بشه به فعل مشتری، خود نیامه در وعدشم نمیشه، هنو من استرجاشه. از حیث این بوده که حکم اول منوط بوده به اقباض بایه، و غیر زمان که اون به مالم یقبض باشه منوطون به فعل مشتری، تا فعل مشتری نیا نمیتونه بفروشه. و کیفکان، حالا هرچی باشه، فلابد من مراعات ادلت احکام القبض، ما ناچاری مراد کنیم ادله احکام قبض را، ببینیم بر کدام مرتبه این هو، مال فعل مشتریه یا مال فعل بایه. فنقولو اما رفع زمان، رفع زمان از گردن بایه، فعن استون رفیه الان نبوی، اگر استناد شود در این رفع زمان به نبوی که فهمیده کل مبین تلف قبل قبضهی، یعنی بعد قبضهی، نه قبل قبضهی گردن بایه، نه بعد قبضهی، اگر این تمسک کنیم برای رفع زمان از گردن بایه، این کل مبین تلف قبل قبضه فهو من مال بایه، فالمناط فیه حصول الفعل من المشتری، باخی زمان از گردن بایه برداشته بشه باید فعل مشتری بیا قبل قبضه، قبل قبضه این مناط در این حصول فعل است از مشتری. اما وین استونه در الى قولی علیه السلام، و اما اگر تمسک بجیم به رفع زمان از گردن بایه به قول امام علیه السلام، فی روایت عقبت ابن خالد، در روایت عقبت ابن خالد که از امام پرسید الان من زمان و زالک، زمانی به گردن کیه؟ از فرمود گردن اون کسیه که فروخته تا یغبزه و یخرجه من بیته. و اما اگر تمسک بجیم به رفع زمان به روایت عقبت ابن خالد که امام فرمود حتی یغبز المتا و یخرجه من بیته، قبل بدن متا را به خارج کنه از بیتش، اگر به این روایت تمسک کنیم این دو رقم احتمال داره. احتم لفیه اناعت تلحق به تخلیه، محتمل است که رفع زمان را امام منوط کرده به رفعیت و تخلیه، اما قد که رفعیت کرد یه زامن نی، احتمال داده می شود درش که منوط کرده حکم را امام علیه السلام به تخلیه. اما بگید با روایت نبوی معارض میشه، میگن نه، نبوی هم نظرش به همین اقبازه، منتهاش قبض پیغمبر اکرم که فرمیده چون غالبا مقارن با اقبازه به قبض تعبیر کرده، ولی اونم نظرش به اقباز بوده پیغمبر اکرم. فیوم کنو حملون نبوی، پس ممکن است که به قرینه روایت عقبت ابن خالد هم شود نبوی علا ذکر ما هو مقارنون غالبی للتخلیه، میگیم پیغمبر اکرم ذکر فرموده چیزی که مقارن است غالبا با تخلیه، غالبا که رفعیت کرد اونو قبض میکنه. این یک احتمال در روایت عقبه. وهتم لورود و روایه مورد القاله، یا اینکه خیر روایت عقبه ابن خالد هم مفادش مثل کلام پیغمبر اکرمه، قبض مخوا، مداش اینه که به تعبیر به اقباز کرده دیده چون اقباز غالبا با قبض مقارنه، پس اینم ملاک ها قبض قرار داده و با کلام پیغمبر اکرم مساوی میشه، فعل مشتری میشه ملاک. و احتم لورود و روایه، و احتمال داده میشود که روایت وارد شده باشد مورد قالب، من ملازمت الاخراج دل وصول، غالبا از این که ملازمه داره اخراج با وصول به مشتری، از این جهت امام علیه السلام به اقباض تعبیر کرده و لان مقصودش قبضه، اون با نبوی یکی میشه. به چه قرینه میگیم مقصود امام علیه السلام قبض بوده به اقباض که تعبیر کرده چون غالبا مقارن با قبضه؟ میفرمان به قرینه روایت نبوی که امام از اقباض قبض اراده کرده، دیده چون غالبا با قبض مرادفه، مقصودش قبضه. به قرینت ظاهر نبوی. ولذا قال فی جامع مقاصد، ولذا چون روایت نبوی ظهور داره که فعل مشتری هم الله گرفته، روایت خالد دو احتمالیه. روی جهت محقق ثانی بر شهید اول اشکال کرده، فهمیده چرا میگه که رفع ید و تخلیه رفع زمان میکنه، در این خلاف ظاهر خبر حرف میزنی. میگه این اشکالش وارده اگر که نظر شهید به نبوی باشه خلاف ظاهر، اما اگر نظرش به روایت عقبه باشه که خلاف ظاهرشه. رون حمله جلوی رو این جهت که روایت عقبه دو احتمالی بوده، قال فی جامع بر کلام پیغمبر اکرم ظهور داشته در فعل مشتری، جامع المقاصد بعضان که نقل کرده ما فی دروس را قال ان الخبر دال علی خلافه. فهمیدنی که تو میگی به واسطه رفعیت زمان وعد داشته میشه، خبر برخلاف تو داره دلالت داره. و هو حسنون میفرمان بله اشکال محقق ثانی بر شهید اول وارده، این اراده بهی ظاهر نبوی. ای محقق ثانی که میگه حرفت خلاف ظاهر خبره، این ظاهر نبوی. اما ما خب اگه خلاف ظاهر روایت عقبه است، نه اون موافقت داره با کلام شهید. این اشکالش وارده اگر اراده کند به خبر ظاهر نبوی را، لا ظاهر روایت عقبه او غیرها، نه ظاهر روایت عقبه او غیرها. ولی انصاف ان ما ذکره و شهید قریبون، اون چرا که شهید فرموده قریب به ذهن میان نسبت به روایت خالد، چون امام به فعل باید تعبیر کرده. انصاف این است که اون چرا که شهید ذکر کرده قریب است نسبت به ظاهر روایت عقبه. این هم از این. حالا بعضی هم خدشه کردن در روایت عقبه، گفتن این به درد نمیخوره چون یه چیزی امام اعتبار کرده که هیچ کس نمیگه اعتبار داره، یه خارج کردن از خانه‌اش و دو کنش خود اعتبار نداره. امام فهمیده اونم اعتبار داره، زمان وقتی برداشته میشه که قبضش بده و از خانه‌اش هم خارج کنه، اینجوری یه اونه که نمیخواه. و رب ما یختش و فیها، چه بسا خدشه شده است در روایت عقبه به ظهور آف اعتبار الاخراج من البیت. این روایت گفته ظهور داره در این که معتبر از خارج کردن از بیت، معنه و غیر معتبر فی رفع زمان، همقدر که تحت سلطنت مشتری آمد ولو همونجا آتش بگیره زرج کردن خود شدیه اخراج از بیت نمیخواد، که با اینکه اخراج از بیت اعتبار نداره در رفع زمان اجماعا اتفاقا. میفرمان خیر، این معنی حقیقیش نیست، این کنایه است. و فیه ان الاخراج عن البیت کنایتون ان الاخراج عن السلطنت، خارج کردن از بیت کنایه است از این که باید تحت سلطنت خودش خارج کند و رفعیت کنه. ولی هم بقی خفا و ذالک، سزاوار نیست که این کنایه مخفی باشد بر شخص متأمل در استعمالات. ولی هم بقی خفا این مطلب بر کسی که تأمل کند در استعمال عرفی. هازا یوازی ولی که می فرمان حقیقتش نه که اگر ما بخوام جمود کنیم بر ظاهر روایت عقبه، اونم فعل مشتری معتبر میکنه، به جهت اقبال بدون قبض نمیشه. ولیکن الجمود علی حقیقت اللفظ، جمود بر حقیقت اللفظ در روایت، یقتضی اعتبار الوصول الی ید المشتری، اقتضا میکند که معتبر باشد وصول به ید مشتری حتی نسبت به روایت عقبه. چرا؟ لان الاقباض و الاخراج و این کان من فعل البایه، قبض دادن و خارج کردن اگرچه از فعل بایه، الا ان صدقهما علیه، الا این که بخواست صدق کند این اخراج و اقباض بر فعل بایه بدون قبض نمیشه، الا این که صدق اقباض و اخراج بر فعل بایه یحتاج الی فعل من غیر البایه، حاجت داره به کاری از غیر بایه. لان الاقباض و الاخراج بدون القبض و الخروج محالون، قبض دادن و خارج کردن بدون قبض گرفتن و خارج شدن محال است، مگر این که از روایت بگی من استفاده می کنم که زمان تعلق داره به اون کاری که فعل بایه، کارشی که انجام داد زمان وعد داشته میشه، ما کار مشتری بیه مخواد نیا. الا ان یستفاد من الروایه، مگر استفاده شود از روایت تعلق زمان علی ماکان من فعل بایه، زمان تعلق دارد بر چی که فعل بایه است، اون کامت یا زمان وعد داشته میشه. اما میگم مگر الان نگفتی اقبال بدون قبض محاله، حالا ما خواهی بگی به فعل میفرمان که نه، چاره نبوده که به اقبال تعبیر کنند، یا لفظ دیگری نمتونسته بگه، چی بگه امام جای یوق بزهو چی بگه، ما خواهی فعل بایه رو بفهمونه. درسته اقبال منفکی از قبض نیست، اما ما خواهی فعل بایه تنها تنها بفرمان کافیه، چی بگه تخلیه عرض میشه. باشه آخه این بهتره، این فصیح‌تر و بهتره. باشه، مگر اینکه استفاده شود از روایت که زمان تعلق دارد بر چیزی که کار بایست و تعریر و بالاقباض و الاخراج مسامعتون، مسامعتن بهش اقباض گفته و لم قاعدش بوده رفعیت بگه، تخلیه بگه. به جهت اینکه تعبیر به اقباض اخراج مسامعه است، مست الحاجت و الیها فی تعبیر، حاجت کشندش در مقام تعبیر اقباض بگه. حالا تا دنبالش انشالله فردا.